با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ریاست پاسپورت در کنترل حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای نوشته که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی مدنی و تجارتی محکوم شدند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاصی که ممنوع الخروج شده باشند متوقف کرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای عقص پاسپورت در این کشور افزایش یافت. در 4 سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در روند وجود دارد. این در حالی است که در ردبندی سال 2025 که از سوی مؤسسه هنلی نشر شده، پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده های بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز استقلال کشورش گفت که اوکراین جنگ علیه روسیه را نخواهد باخت، هرچند هنوز پیروز هم نشده. او روز یکشنبه تأکید کرد که با وجود اشغال بخشی از خاک اوکراین، این کشور واحد باقی میماند و دوباره متحد خواهد شد. تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 3 ساله شدت گرفته و از جمله نشست های رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا. با وجود توصیف این گفتگوها به عنوان موفق، پیشرفت عملی چشمگیر در این گفتگوها حاصل نشده. ویتنام اعلام کرده که در پی نزدیک شدن طوفان کاجیکی بیش از 300 هزار نفر از 5 ولایت ساحلی تخلیه می شود و ده‌ها پرواز داخلی لغو شده و مقام ها می گویند که ساکنان به مکتب و ساختمان های عمومی منتقل شدند. طوفان که سرعت باد آن به 167 کیلومتر در ساعت رسیده قرار است روز دوشنبه به سواحل شرقی ویتنام برسد. اداره هواشناسی چین نیز هشدار داده که بارش های شدید و بادهای تند می تواند به شبکه برق و ترانسپورت در این کشور نیز آسیب برساند. این 5مین طوفان استوایی امسال در ویتنام است. در 7 ماه گذشته بیش از 100 نفر در این کشور در اثر حوادث طبیعی جان باختند. تیم ملی کرکت افغانستان با رهبری راشد خان در مسابقات جام آسیا شرکت می‌کند. افغانستان در گروه B با تیم‌های بنگلادش، هنگ کنگ و سریلانکا همگروه است. مسابقات جام آسیا از تاریخ 9 تا 28 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. پیش از این رقابت‌ها افغانستان در یک تورنمنت 3 جانبه با پاکستان و امارات متحده بازی خواهد کرد که روز جمعه آینده در شارجه آغاز می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: بازگشت بیش از 6,500 مهاجر افغان در 2 روز گذشته. این در حال است که تا 7 روز دیگر مهلت دارندگان کارت‌های POR برای خروج از این کشور نیز پایان می‌یابد. افغانستان فهرست 20 بازیکن خود را برای جام ملت‌های آسیا اعلام کرده. راشد خان هم در رأس این تیم قرار دارد. اما یک عضو کمیته گزینش می‌گوید:
تیم افغانستان در بخش سپینینگ یا در بخش توپ اندازه سلو حویز و همچنان در بخش آلراوندرا چون T20 یک شارت فرمت است، دی آلراوندرا میتونن که خوب کار کرده میتونن.
پیام ها و نظریات شما را هم داریم.
برای ما دخترای افغان فقط روزهای ما با حسرت درس و تخصیص یا مکتب سپری میشن.
و از جهان هم به شما خواهیم گفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در یک سخنرانی بار دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام یکشنبه 2 سنبله سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان می گوید که در روزهای اخیر میزان بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یافته. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده که تنها در 2 روز گذشته 6,500 مهاجر افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به این کشور بازگشتند. این در حالی است که تنها 7 روز دیگر به پایان مهلت تعیین شده برای خروج 1,400,000 مهاجر افغان دارنده کارت‌های POR از پاکستان باقی مانده. شمار از این مهاجران هم در این گزارش با ما صحبت کردند که در گزارش سناکاکر میشنویم.
بند که هنوز 7 روز تا پایان مهلت تعیین شده برای خروج حدود 1.4 میلیون پناهجوی افغان دارای کارت ثبت نام مهاجران یا پیوار در پاکستان باقی مانده است، حکومت طالبان اعلام کرده که روند بازگشت مهاجران افغان در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان یک شنبه 24 اگست در صفحه اکس خود نوشته که تنها در 2 روز گذشته 1287 خانواده افغان از طریق گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به کشور بازگشتند که تعداد از این خانواده ها به حدود 6500 تن می رسد. بخت جمال گوهر، مسئول کمیته انتقال مهاجران در تورخم روز شنبه 23 اگست به خبرنگاران محلی گفته است که در 20 روز گذشته نزدیک به 4000 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند و تعداد اعضای این خانواده ها به حدود 7000 تن می رسد. برخی از مهاجران دارای کارت پیوار که به تازگی به افغانستان بازگشتند و در کمپ مهاجران در تورخم به سر میبرند میگویند که به دلیل برخورد نامناسب و فشار بیش از حد از سوی پلیس پاکستان مجبور شدند وسایل منزل خود را به نصف قیمت بفروشند و هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. آنان میگویند که حتی پیش از این که مهلت تعیین شده به پایان برسد، پلیس آنان را بازداشت کرده و از آنان پول گرفته است. باز محمد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
من 3 بار دکان رخت فروشی باز کردم، ولی هر بار به خاطر اخراج اجباری مجبور شدم آن را به نصف قیمت بفروشم و باز از سر باز کنم. ولی این بار دکانی را که به 8 لک کلدار ساخته بودم به نصف قیمت فروختم و بدین ترتیب وسایل خانه را نیز به نصف قیمت و به نرخ لیلام فروختم و آمدم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز شنبه 23 اگست در گزارش اعلام کرد که در جریان ماه جاری میلادی موارد بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که از آغاز ماه اپریل تا تاریخ 21 اگست بیش از 53000 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند و در همین مدت بیش از 349000 تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان به 1.4 میلیون پناهجوی افغان دارای کارت پیوار هشدار داده است که باید تا پایان ماه جاری این کشور را ترک کنند. وزارت امور داخلی پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که این ضرب الاجل تمدید نخواهد شد و پناهجویان مشمول آن از پاکستان اخراج خواهند شد. مهاجرانی که به تازگی به کشور بازگشتند از حکومت طالبان می‌خواهند تا در زمینه فراهمسازی سرپناه و فرصت‌های کاری برای آنان اقدامات جدی انجام دهد. محمد دیاز یکی از این مهاجران که همراه با خانواده 8 نفرش در کمپ مهاجران تورخم به سر می‌برد، بر رادیو آزادی گفت:
چون که ما در اینجا بلد نیستیم، باید برای ما زمینه کار فراهم شود. سرپناه خیلی مهم است، چون ما هیچ سرپناهی نداریم. حکومت و مؤسسات باید با ما کمک کنند و برای اولادهای ما زمینه آموزش فراهم گردد.
هرچند خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان نوشته است که با مهاجران بازگشته در بخش‌های مختلف کمک‌های صورت گرفته، اما شماری از مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از نبود این کمک‌ها شکایت کردند. تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می کند، بلکه ایران همسایه دیگر افغانستان نیز روند بازگرداندن افغان ها را سرعت بخشیده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اعضای تیم بازیکنان کرکت افغانستان برای جام ملت‌های آسیا اعلام کرده که اعلام شده. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، در این تیم 20 نفره 17 بازیکن در فهرست عمومی و 3 بازیکن در فهرست احتیاطی قرار دارند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی پوشان کرکت آمادگی و تمرینات کامل را برای این مسابقات انجام داده. شماره از کارشناسان کرکت با ابراز امیدواری میگویند که با احتمال قوی تیم منتخب افغانستان در جام آسیا توان رقابت و پیروزی در برابر تیم‌های قدرتمند را دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
اعضای تیم بازیکنان کرکت افغانستان برای بازی‌های 20 نفره جام ملت‌های آسیا که قرار است از تاریخ 9 تا 28 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار گردد اعلام شد. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 24 آگوست در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که در تیم منتخب 20 بازیکن افغان قرار دارند که 17 تن آنان در فهرست عمومی و 3 بازیکن دیگر در فهرست احتیاطی شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فهرست علاوه بر بازیکنانی که با تیم ملی قرارداد مرکزی دارند، شماری از بازیکنان تازه نفس نیز شاملند که در مسابقات داخلی کرکت در این اواخر عملکرد خوبی از خود نشان دادند. آقای سادات در مورد آمادگی هایی که این تیم برای بازی های 20 نفره جام آسیا روی دست دارد گفت:
چند قبل در کابل لیگ کرکت 20 اوره شپگیزه برگزار شد که در آن تمام بازیکنان تیم ملی اشتراک کرده بودند. پس از پایان یافتن شپگیزه در اکادمی ملی کرکت کابل برای آنان یک کمپ تمرینی پلان شده بود که 10 روز دوام کرد. پس از آن به تاریخ 19 آگست آنها به امارات متحده عربی رفتند و در آنجا در حال حاضر کمپ دوم جریان دارد. بنابراین این بازیکنان آمادگی کامل دارند و ما امیدوار هستیم که در جام آسیا بازی خوبی انجام داده و به دیدار نهایی راه یابند.
این در حالی است که پیش از این شماره از آگاهان امور کرکت در صحبت با رادیو آزادی بر ضرورت ایجاد کمپ های تمرینی تاکید کرده گفته بودند که در کنار آن انتخاب یک فهرست مناسب برای مسابقات نیز می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. در این حال میر مبارز عضو کمیته گزینش بازیکنان تیم ملی کرکت بورد افغانستان درباره ترکیب بازیکنان انتخاب شده بر رادیو آزادی گفت:
تیم افغانستان در بخش سپینینگ یا در بخش توپ اندازه سلو حویز و همچنان در بخش آلراوندرا چون تی 20 یک شار فارمت است، در این آلراوندرا میتونن که خوب کار کرده میتونن به مخاطر آلراوندرا در تیم زیاد آمازن.
بازیکنانی که در فهرست عمومی با کپتانی راشد خان قرار دارند عبارتند از رحمان الله گرباز، ابراهیم زدران، درویش رسولی، صدیق الله عتل، عصمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، گلبودین نایب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، غزنفر، نور احمد، فرید احمد ملک، نوین الحق و فضل الحق فاروقی. همچنان وفی الله ترکی، ننگیال خروتی و عبدالله احمد زی بازیکنان هستند که در فهرست احتیاطی قرار دارند. افغانستان در گروه بی مسابقات 20 نفره جام آسیا قرار دارد و در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. همچنان در گروه ای تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان حضور دارند. در صورتی که تیم افغانستان در دور نخستین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شماره از کارشناسان ورزش کرکت با ابراز امیدواری نسبت به ترکیب بازیکنانی که برای جام آسیا انتخاب شدند میگویند که این تیم نه تنها توان رقابت با تیم‌های قدرتمند جام را دارد، بلکه با احتمال قوی می‌تواند برنده نیز باشد. داود احمدزی بازیکن پیشین تیم 19 سال افغانستان و بازیکن بر حال تیم ملی فرانسه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تیم خیلی متوازن و خوب انتخاب شده است. با توجه به این انتخاب اصلا جای ضعف باقی نمیماند. مثلا به هر بخش توجه شده و خالیگاه ها پر شده است. انشالله در این جام افغانستان نه تنها چانس رسیدن به نیمه نهایی را دارد، بلکه با این تیم چانس خیلی زیاد دارد تا به بازی نهایی رایابد.
قرار بود مسابقات کرکت جام ملت‌های آسیا در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تغییر محل برگزاری این رقابت‌ها شد. این هفتمین دور رقابت‌های جام آسیا است که از سوی شورای کرکت آسیا برگزار می شود. افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت ها شد و در سال 2023 با تیم های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. بیشتر تیم های هند، سریلانکا و پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تا کنون 8 بار قهرمان این رقابت ها شده است، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار جام را از آن خود کرده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه مطالب دیگر را هم به شما پیشکش خواهیم کرد، اما اکنون توجه کنید به مطلبی از جهان که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانیش بار دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و به کسانی که خواهان گفتگو با واشنگتن هستند حمله کرد. او این افراد را ظاهربین خواند و گفت که مردم در برابرشان خواهند استاد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنرانی در جمع هوادارانش با رد مذاکره مستقیم با آمریکا به افرادی که خواهان برقراری رابطه میان دو کشور هستند حمله کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان خود این افراد را ظاهربین خواند و ادعا کرد که مردم در مقابل کسانی که خواهان مذاکره مستقیم و رابطه با آمریکا هستند خواهند ایستاد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش اشاره به مشکلات شدیدی که ایران در هفته‌های اخیر با آنها روبرو است نکرد و در مقابل گفت که این کشور در جایگاه بالای قرار گرفته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به تازگی با انتقاد تلویحی از مخالفان مذاکره با آمریکا گفته بود که اگر حرف نزنی چه کار خواهی کرد؟ میخواهی بجنگی؟ این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده در چند نوبت گفته که حملات چند قبل این کشور به 3 سایت هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد و همچنین هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بخواهد غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیره آمریکا دوباره حمله خواهد کرد. حکومت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیر مستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششمش به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند غنی‌سازی حق ایران است و آنها حاضر نیستند درباره توقف آن مذاکره کنند. این در حال است که فرانسه، آلمان و بریتانیا با عنوان طرفهای اروپایی توافق برجام هشدار دادند اگر ایران به میز مذاکره باز نگردد، سازوکار موسوم به میکانیزم ماشه را برای برگرداندن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران فعال خواهند کرد.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که از آغاز ماه اپریل تا 21 ماه آگست بیش از 53,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که تنها در 21 روز نخست ماه آگست نزدیک به 5,000 تن در این کشور بازداشت شدند. در این حال شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پس از بازداشت توسط پلیس در بدل پول رها شدند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
وزیر داخلی جرمنی بار دیگر از سیاست سختگیرانه در قبال پذیرش افغان‌ها دفاع کرده است. آژانس خبری جرمنی یا دی پی ای روز شنبه 23 آگوست گزارش داده است که الکساندر دوبرن با رد درخواست کمیشنر حقوق بشر حکومت جرمنی مبنی بر تسریع روند صدور ویزا برای افغان‌هایی که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور هستند افزوده است که حاضر نیست از مراحل معمول پذیرش و بررسی‌های امنیتی صرف نظر کند. در گزارش آمده است که او در یک برنامه خبری تعهد کرد که درخواست های پناهندگی را به گونه بررسی کند که اطمینان حاصل شود چه کسانی وارد این کشور می شوند، از کجا می آیند، با چه دلیل پناهندگی می خواهند و آیا واقعا مستحق آن هستند یا نه. الکساندر دوبرن تاکید کرد که اگر پذیرش موجه نباشد از آن حمایت نخواهد کرد. آژانس خبری جرمنی یا دی پی ای به نقل از آقای دوبرن افزوده است که بررسی پرونده ها به طور دقیق انجام می شود و به همین دلیل زمان گیر خواهد بود. این اظهارات در حال مطرح می شود که لارز کاستیلوتسی کمیشنر حقوق بشر حکومت جرمنی از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغانهایی که در پاکستان با امید رفتن به جرمنی به سر می برند ویزا صادر کند. او روز جمعه در صفحه اکس خود نوشت که حکومت ائتلافی روی یک برنامه منظم و بشر دوستانه مهاجرت توافق کرده است، اما بررسی طولانی مدت دوسیه های افغانها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او کارهای آنها باید تسریع شود. در این حال شماره از دارندگان پرونده های مهاجرتی جرمنی در پاکستان میگویند در صورت اخراج از این کشور با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد و دولت جرمنی باید برای جلوگیری از این فاجعه انسانی روند انتقال آنها را سرعت بخشد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز قبل از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بود که بعداً با مداخله اداره انکشافی جرمنی یا جی آی زد رها گردید. او به شرط تغییر صدایش افزود:
طولی یک سال و هشت ماه یا نمایی میشه که من در اسلام آباد منتظریم برای ما اپروال دادن. کلگی فامیل در اولادهای ما اینا کلگیشان تکلیف روانی بول کردن، اینا کلگی مرد شدن، اینا از درس و تحصیل خود موندن. یه جذب اتاقی برسیده نمیتونه. ما از دولت آلمان ما یه خواهشه داریم که پروسه را سرعت ببخشه. ما اگر اخراج چیم پس در افغانستان برم به واقعیتش که امید زندگی کردن ما نداریم در اونجا.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی 211 شهروند افغان که جرمنی وعده پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک سخنگوی وزارت به تاریخ 18 اگست در برلین گفت که 450 افغان دیگر که کیس جرمنی دارد در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبرو هستند. جرمنی گفت که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند. قابل یادآوری است که بر اساس گزارش ها 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند و وزارت داخله جرمنی گفته است که این افغان ها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد. روزنامه ولتم زونتاگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است. علاوه بر پاکستان از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر تا تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی.
با پایان مجله خبری ما نزدیک می شویم. در پایان هم نظریات و پیام ها و نظریات شما شنونده های عزیز را داریم، اما قبل از آن گزارش را بشنوید در مورد فوزیه خان، زن افغانی که در پاکستان به دنیا آمده و اسناد شهروندیان کشور را داره و می گوید که در زمین های مختلف به افغان ها در پاکستان کمک می کنه. او می گوید که در موارد مثل همراهی با بیماران در شفاخانه، ترجمانی حل مشکلات ویزه یا کمک به آزادسازی بازداشت شدگان به افغان ها خدمات ارائه کرده و تمام این کمک ها به صورت رایگان انجام شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با بخش از صدای فوزیه خان شروع میشه. شما
هر ممکن کوشش کو سید بادر کی سن زمین د افغانان مشکلات دی
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه های مختلف به افغان ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او میگوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پیشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آن که تا صنف 7 مکتب درس خوانده میگوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخی مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
افغان‌ها در هر زمینه به من مراجعه می‌کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک می‌کنم.
او همچنین میگوید که از افغان‌هایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافعی ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می‌شود، مانند افغان‌هایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده‌های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می‌کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزا روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند به پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان آگوست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغان‌ها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغان‌های دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغانهایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می کنند می خواهم با ما همراه شوند و به افغانهایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغانها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا ماندند. قبرستان هایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بتراندی افغانستان تا آلت که کمک و سروسی.
پیام ها و نظریات شما
درباره مکاتب نظر خود را بیان میکنیم که مکاتب دخترانه باشه چی پسرانه باشه ضرورت جامعه است و بدون مکاتب دخترانه یک مملکت چارچوبش محکم نمیشه. بنابراین ما طرفدار از این هستیم که مکاتب دخترانه باز شوه و در اصولش کسی که با مکتب دخترانه علاقه نداره روان نکنه اولادای خدا. ما قول هر کس مسئله شخصی خودش است که در عام باید که مکاتب خلاص شوه. دیگه بازم انشالله که مکاتب ها شروع خواهد شد به خاطر از این که حکومت های قبلی هم در زمان سالهای 90 جدین که به افغانستان آمد کابل ها گرفتن به اول مکاتب ها بند بود. بنابراین پس آنکه ضرورت پیدا شد و مشکلات درک کردن پس مکاتب ها شروع کردن. دیگه یا هم شروع خواهد کردن که خدا کنه که وقت زیاد شاگردا تیر نشه، وقت زمان تحصیلشون ضایع نشه. خوش و آرام باشین. سلام علیکم.
سلام علیکم. انشالله که همیتون خوب و سلامت باشین. من طیبه برین هستم، یکی از هزارای دختری که در این سرزمین دیگه اجازه رفتن به مکتب را ندارن. مگر دختران سرزمین من از کوچکترین حق انسانی خود که آموزش و پرورش است محروم شدن. ما برای ما دخترای افغان فقط روزهای ما با حسرت درس و تخته سیاه مکتب سپری میشه. این حسرت در حالی است که همسن و سالای ما در کشورهای دیگه برای آینده خود برنامه ریزی میکنن و تلاش میکنن. هر کسی که در همچین کشوری زندگی کنه واقعا افسرده استرس میداشته باشه و همیشه زندگیش بر مبنی جبر و ذلت میباشه. و دخترایی که فعلا و خودم هم از جمله دخترایی که از مکتب باز ماندیم کلن همیشه در فکر و صورتشون آرزوهای ما برباد شدن.
و یکان احساسی که در این زمانه بر ما داده میشه احساس غم و بیارزشی است که ما میکنیم و گاهی هم حس میکنیم که فراموش شده ایم از همه ایم. چون هیچ کسی در فکر ما نیست، هر کس دم از حرف حق زن، حق دختر، حق دختره افغان در افغانستان پامال شده میزنن اما هیچگاه عملی نمیکنن. امیدوار هستم که این صدای ما با گوش مسئولین برسه و هرچی زودتر با اقدامات صورت بگیره در درسایی که ما دوباره به درسهای خود مراجعه کنیم و بتانیم درسهای خود را ادامه بدیم و ما هم در فکر آینده خود باشیم، آرزوهایی را که داریم برباد نشود و خیلی زود به آرزوهای دل ما برسیم پیش از اینکه با آرزوهای ما دفن شویم. تشکر از شما هم که صدای ما را گوش کردیم. زنده و سلامت باشیم.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره و نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلاسم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند می باشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی می باشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یک کوچکی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده حتی شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هستک، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه که در قدم اول نور می باشه که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسانه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه می روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم یکی از طیف ها البته طیف های رنگ ها باوجود می آید. که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زایی دو خوب صورت می گیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می تانه که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شوه. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در عملیه انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تزیین شایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشه، که یکی از مشخصات کربن دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیه تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را صورت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم، یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که جت کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه، که آب هم از جمله مواد خام میباشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتونیم را هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگویم که که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حلف تمرینات فصل چهارم که سوال اولی برات میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرید. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربزمی یا هم دینه یک نوع باقره در دینه باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی باقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسجن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادن انتخاب میکردن که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و از زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا میساخت که در سال 1900 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده راز را پیدا کنیم و جن های سرطان که است البته سرطان سینه به امیدی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را ببار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود که هستن و چی میکنه میباشه که اگر بی نظمی ارتباط با جن های غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میه. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بین نظمی های هیتروزایگوز باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی، اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های اکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروز هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سینه هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا همربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شوه با شکل خطوط مشاهده میشه، که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن، که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه، می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره، که میوفیبریل ها بند های نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ با شکل خط ها دیده میشه، که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ظاهر بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه‌ای هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصلیت چسبیده می باشند، که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که است به نام عضلات متضاد، هم مخالف یا هم آنتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه، که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین زیاد توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد، که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه، که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز، که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه، که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه، که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلک شانه منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه، که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه، که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم، که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید، و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده، که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده، که میوفیبریل عبارت از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میرسه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازم کریتوکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم کریتوکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سی ال اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم کریتوکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی انمی انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی ذخیره میشه و در هنگام انقباض ای تی پی بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیات میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر می باشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان می باشه و با مغز انسان مقایسه شده. ما نمی تانیم که او رو بکنیم چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر می باشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون همیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندریا و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حیث مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هست پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را از حجره میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته های که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطرش زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک هست نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات، غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیزم راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نورون های ارتباط انگیزه از نورون های حسی و هم به نورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نورون با دندرایت نورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاره که به نام سیناپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نورون اخذ میشه و اخذ و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نورون را در وقت انتقال پیام به نام سیناپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420-723-008-111.
صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می صدایان زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم.